أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. خب، بحثمون در ادله اشتراط عقل در وجوب زکات بود. به اجماع اشاره کردیم، درباره حدیث رفع القلم مفصل صحبت کردیم و در ضمن حدیث رفع القلم به قاعده تسویه بین صبی و مجنون هم اشاره کردیم. بحث امروز ما در دلیل سوم از ادله اشتراط عقل در وجوب زکات است، که این رو هم دیروز بهش اشاره کردیم و به روایت مرحوم کلینی پرداختیم. عن الفضل بن شادان، این کلینی، عن محمد بن اسماعیل بن بزیع، عن الفضل بن شادان، ابن ابی عمیر، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال قلت لابی عبد الله علیه السلام امرأة من اهلنا مختلطه علیها زکات، فقال ان کان عمل به علیها زکات و این لم یعمل بهی فلا. گفتم این زین روایت که می فهمد این لم یعمل بهی فلا، خب دلالت بر وجوب زکات بر مال مجنون دارد، دلالت بر عدم وجوب زکات بر مال مجنون دارد اگر لم یتجر به. البته این تجربه، این حکمش حکم مال و تجارت که در باینده بحث خواهیم که حالا مال و تجاره حکمش چیست. حکم مال و تجاره سبی با مال و تجاره غیر سبی چه فرقی دارد؟ آیا فرق دارد ندارد؟ این رو بعد بحث خواهیم. خب ضمناً هم اشاره کردیم که این روایت مؤید قاعده تسویه هم هست، چون نظیر این روایت در حق سبی هم آمده که ان کان یتجر بماله فعلیه زکات و ان لم یتجر بماله فلا زکات علیه. دلیل چهارم مورد بحث امروز ماست، روایتی است که کلینی روایت می کند و همچنین شیخ هم سندی به این روایت دارد. دو سند یا دو طریق بفرمایید. ما رواه الکلینی عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن العباس ابن معروف عن علی ابن مهزیار عن الحسین ابن سعید عن محمد ابن الفضیل عن موسی ابن بکر قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة مصابة ولها مال في يد أخيها هل عليه زكاة؟ قال إن كان أخوها يتجر به فعليه زكاة. خب مفهوم إن زيل شيس إن لم يكن أخوها يتجر به فليس عليها زكاة. بحثنا همين ولا بحث مال التجارة كفتن بعد ميات. پس این روایت مضمونی شبیه روایت گذشته است که دلالت دارد بر این که لیس علی مال المجنون زکاتون الا اذا تجر به، که خب حکم مال التجاره دارد. بعد بحث خواهیم از نظر سندی. پس دلالت روایت دلالت بالمفهوم است و به همون معنایی رو میفهماند که دلالت قبلی بالمنطوق میرسانید. سند این روایت، رجال سند کلهم ثقات الا محمد ابن الفضیل، این که میگیم الا یعنی لا کلام فی وثاقت غیره، ولیکن در وثاقت محمد ابن الفضیل فیها کلام. این که میگیم فیها کلام به این دلیل است که علی رغم توثیقی که برای محمد ابن الفضیل داریم، تضعیف هم در شأن او آمد. دلیل بر وثاقت محمد ابن الفضیل که این محمد ابن الفضیل همون محمد ابن فضیل صیرفی کوفی ازدی است. دلیل بر وثاقتش عبارت شیخ مفید قدس الله روحه در کتاب الرسالة العددیه است. یه رساله مرحوم مفید داره به نام رسالة العددیه. او در این رساله درباره تعدادی از اصحاب ائمه اطهار سلام الله تعالی علیهم این عبارت رو دارد: من جمله محمد ابن الفضیل. محمد ابن الفضیل رو هم نقل میکند، بعد میگوید اینها من الفقها بودند، انهو یعنی این محمد ابن الفضیل و سایر کسانی که نام اونها رو میبرد، اینا من الفقها و الرؤساء الاعلام الذين يؤخذ منهم الحلال والحرام والفتيا والاحكام ولا يطعن عليهم بشيء ولا طريق لذم واحد منهم. با این استحکام و قوت مرحوم شیخ مفید محمد بن الفضیل در ضمن تعدادی دیگر از اصحاب توصیق میکند: لا طريق لذم واحد منهم، رؤساء اعلام الذين يؤخذ منهم الحلال والحرام لا يطعن عليهم بشيء. این همه اوصاف قویه دلالت دارد بر وثاقت محمد بن الفضیل، بلکه بر بیش از وثاقت، بر عدالت و بر جلالت قدر محمد بن الفضیل. این از یک سو. البته علاوه بر این عبارت شیخ مفید، محمد بن الفضیل از روایات کامل و زیارات هم هست، ولذا توثیق عام ابن قولویه یا ابن قولوی نسبت به روات کتابش شامل او هم خواهد شد در کامل الزیارت. علاوه بر این، محمد ابن الفضیل در تفسیر قمی هم آمده و علی ابن ابراهیم در تفسیر قوله تعالی والذین کذبوا به آیاتنا صم و بکم فی الظلمات، از این آیه محمد ابن الفضیل هم روایت نقل میکند و ظاهر این است که این محمد ابن الفضیل هم همین محمد ابن فضیل صیرفی کوفی ازدی است. به هر حال اینها ادله وثاقت محمد ابن الفضیل هست و به نظر ما جایی برای تشکیک در وثاقت اون. لیکن در مقابل این توثیق ها، شیخ طوسی رضوان الله تعالی در رجالش چنین می فرماید درباره این محمد ابن الفضیل کوفی ازدی: صیرفی یرما بالغلو لهو کتاب من اصحاب الرضا. او را از اصحاب امام صادق هم برشمرده، بعد درباره اصحاب امام کاظم هم او رو آورده، یعنی او رو در ضمن اصحاب امام کاظم هم آورده. بعد وقتی در ضمن اصحاب کاظم اسم او رو میبرد، میگوید محمد ابن الفضیل الکوفی الازدی ضعیف، تضعیف داره. به نظر ما این تضعیف شیخ معارضه نمی کند با توثیق مفید و سایر توثیقاتی که نقل کرده، زیرا اولا عبارت ضعیفونی که شیخ درباره آی محمد ابن الفضیل ازدی کوفی میگوید به قرینه عبارت دیگری که دربارش آمده خود شیخ میگوید که یرما بالغلو، معلومه که این ضعیفان مستندش چیست؟ همون یرما بالغلو است، چون خدشه دیگری در حق محمد بن الفضیل نقل نکرده ایشون. پس اگر میگوید ضعیفون، این ضعیفونی که ایشون میگوید ضعیفون بلحاظ انه یرما بالغلو. و اما عبارت یرما بالغلو، اولا این دو نکته دارد یا دو ملاحظه در این عبارت داریم در دلالتش بر عدم وثاقت محمد ابن الفضیل. اولا یرما رو صیغه مجهول مرحوم شیخ طوسی نقل می کند، یرما بالغلو، و یرما بالغلو فرق با این که بگوید غالن مثلا، حالا معلومش یرما بالغلو یعنی دیگران درباره او چنین می گویند، پس خود شیخ درباره او حکم به غلو نکرده است در این عبارت. یرما هلی خب وقتی که ما ضعیفون، نه معلوم شه این ضعیفونش به استناد همون یورما بالقلوب دیگران گفتن دیگه. پس خود شیخ یعنی به استناد این که دیگران او رو رمی به قلوب کردن گفته از ضعیف. پس خود شیخ رضوان الله تعالی علیه درباره او رمی بالقلوب رو از خود شیخ ما نداریم، میگه یورما. حتی عبارت یورما هم تا حدودی اشاره به این دارد که چون وقتی گفته میشد یورما هر ثبت خدمت شما، این یک نوع اشاره به این را به عدم قبول داره. یعنی یه وقتی میگن یتصف بالغلو یا کان غادیان، فرق با اینکه یورما بالغلو. کلمه یورما معمولا در اتهام و در نسبت کذب و اینگونه نسبت ها به کار میارن، یورما به کذا. حالا به هر حال اگر این نکته هم نپذیریم که در خود عبارت یورما ضعف وجود داره، ضعف انتصاب به قلو، یک نسبت به قلو دادن قویه ضرس قاطعی توش نیست، این یک نکته. نکته دیگر این که اساسا قلو، حالا بر فرضی هم که قلو ثابت بشه، قلو خدشه در اعتقاد طرف و خدشه در اعتقاد منافات با بطاقت ندارد. خیلی ها هستن که خب اصلا معتقد به امامت ائمه اطهار نیستن، منتها عندنا موثقون، حالا بنی فضال و غیر بنی فضال و واقفیه و فتحیه و اینا، خیلی از این اکابرشون هستن که ثقاتن عندنا، تا اونجایی که حضرت امام حسن عسی از اون روایت شد که فرمود حضرت خذو ما رواو و دعو ما رأو، خود این خذو ما رواو و دعو ما رأو در حقیقت یک تقعید قاعده است که فساد عقیده، فساد رأی مانع از اخذ ما روا نیست. خلاصه بر فرض هم که این قلوب ثابت بشه، این منافات با اون توصیقات شیخ مفید و توصیقات ابن قولوایه و توصیق علی ابن ابراهیم در تفسیر ندارد. بنابراین عندنا حق این است که محمد ابن فضیل کوفی یزدی هم ثقتون. ها بله، علاوه بر این اصلا این رمی بالغلو که در کتب اصحاب آمده و بعضی ها رو رمی بالغلو می کنند، فیه کلام که مراد از غلو چیست. از بسیاری از این عباراتی که ما در وصف به غلو از بعضی از اصحاب برای ما رسیده به دست میاد که اینها خیلی از مقاماتی که ما امروز برای ائمه ثابت میکنیم مسلم عندناست. همین اوصافی که در ذات جامعه برای ائمه مثلا ذکر شده، همین ها رو خیلی ها اون وقت اون زمان بعضی ها این رو نوعی از غلو میدانستن. مثلا بعضی از اصحاب با هم دیگه اختلافات شدید داشتن، اختلاف بین یونس ابن عبدالرحمن و هشام ابن حکم و اختلاف بین ابن ابی عمیر و هشام ابن حکم و این اختلافاتی که خب در روایت هم منعکس شده، خیلی اختلافات شدید قوی به طوری که گاهی منشأ این شده که بعضی نسبت به بعضی دیگر کلمات بسیار تندی رو بگویند. اینها غالبا در نتیجه همین بوده، یعنی فرض کنید این بحث بسیار تند بین محمد ابن ابی عمر با هشام ابن حکم در رابطه با اینکه آیا ائمه مالک ما فی الارض هستن یا نه. اون گفت نه، اموال مردم مال خودشونه، ائمه مالک اموال مردم که نیستن، مالک کل اموال ما فی الارض. خب حالا این که ما در محل خود گفتیم این مالکیت مالکیت دولی بوده، بعد امام مالک ما فی الارض است، این غلو نیست که ما گفتیم امام مالک ما پر ارده است، چون خدا مالک ما پر ارده است و امام هم خلیفه اوست، چیزی را طبیعی است. میخوام بگم این چیزهایی که امروز پیش ما از مسلمات است و جای بحث و خلاف نداره، اون روزها این رو نوعی غلو در سنه امیت ها تلقی میکردن. نظر این یورما بالغلو ها اصلا لا اعبرت به ها جمیعا، اللهم الا این که علاوه بر این عبارت ما قرینه و دلیل خاصی بر وصف اون موصوف به قلو داشته باشیم.
ما اینه که برای همه کس افشا نمیگردن که، برای خود اصحاب افشا میکردن، برای خود اصحاب میگفتن، باید میگفتن دیگه. روایتی که ائمه عطار گفتن درباره خود ائمه مقاماتشون، اینا باید نقل میکردن دیگه. وقتی که نقل میکردن باید تحمل نداشتن، میگفتن این غلو است، این خلاصه خارج از لا لأنه ينقل الروايات فحسب، لا كانوا ينقلون بعض الروايات التي وردت بشأن مقامات أهل البيت، مثلا علم الغيب على مثلا من قبيل المثال. خب نحن نعتقد بعلم الغيب لأن أمة سلام الله ده، لكن لا علم الغيب الذاتي، وإنما كانوا يعلمون الغيب الذي ورثوه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بل خیلی از اصلا کتاب جفر ائمه اطهار، کتاب مصحف فاطمه، اصلا مصحف فاطمه و جفر اینها همش چی بوده؟ جفر ابیض و جفر احمر، همش در رابطه با چی بوده؟ غیبیات بوده. این در رابطه با حوادث آینده. ما یه بحثی داریم که یکی از تفاوت‌های اصلی بین اصلا روند سنت در بین اهل سنت با روند سنت در بین اتباع اهل بیت مختلف بود. از اول خط کلی سنتی که در بین اتباع اهل بیت رسم بوده این بوده که روایت علم به غیب رو نقل میکردن، روایت مربوط با حوادث آینده این شایع بوده، یا کتابت الحدیث شایع بوده، روایت الحدیث عن رسول الله شایع بوده، یا اخبار عما سبق مثلا بیش از اونچه در قرآن کریم بوده، در حالی که خلفای قبل از حضرت امیر اینا رو منع کرده. یعنی شد تبدیل به یک کار خلاف قانونی که یک کان یعاقب و فاعله علیه، یعنی کسی روایت از رسول خدا نقل میکرد معاقبتش میکرد، عقابش میکرد. کسی اگر مینوشت که اصلا نگرفتن نوشته نابود میکردن. ما اینا نسبت به مصاحف گفتیم این مطلب مهمیه، متاسفانه در بین شیعان هم رایج شده که گویا عثمان مصحف رو جمع کرده، گویا جمع القرآن وسیله عثمان انجام گرفته. حرف غلطیه. جمع قرآن، جمع ما بین دفتین مصحف در زمان رسول اکرم و با امر رسول اکرم و با دستور رسول اکرم انجام گرفته. کانت تنزل الآیه فکان یقول ضعوها در جن فرانجا، یعنی ترتیب قرآن، جمع قرآن همه اش در زمان رسول اکرم و با امر رسول اکرم و با وحی الهی انجام کرد. نظام ما موافق نیستیم با این کسانی که مثلا میان بیان قرآن رو بر اساس ترتیب نزول تفسیر کنیم. این درست نیست. این ترتیب فعلی، این فیه عنایه، این وحیه، وحی است. این از معجزات قرآنه، از معجزات قرآن است که با این که سور در مقاطع مختلف، این آیات سور در مقاطع مختلف نقل شده و ترتیب نزول ترتیب غیر از ترتیب موجود است، معذرت اینها به شکلی ترتیب داده شدن که این هم مد نظر خود خدای متعال است. یعنی این ترتیب موجود فعلی ترتیب الهی، ترتیب بالوحی، و فی زمان رسول این ترتیب انجام گرفت. پس عثمان چی کرده؟ کاری که عثمان کرده بر وفق مبنای خلفا بوده. خلفا منع کردن روایت الرسول عن النبی، روایت مسلم، روایت اصحاب عن النبی، روایت صحابه رو کلن از الانبیاء اکرم منع کردن و شدیدن منع کردن، مخصوصا روایت تفسیری رو. چون رسول خدا هر آیه که نازل می شد همراه این آیه تفسیرش رو هم بیان می کرد، تفسیرش هم وحی الهی بود. لذا ما دو جور وحی داریم، وحی قرآنی و وحی بیانی. قرآن میگوید که ما به رسول تکلیف کردیم لتبین للناس ما نزل الیهم، مأمور بود که هر چی نزله این رو در کتابش بیانش رو بیاره در کنارش. اون اصحاب وقتی قرآن رو می نوشتن در کنارش این تفسیر آیه رو هم می گفتن، می نوشتن از رسول خدا، یا ای رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، بعد می نوشتن فی علیین فإن لم تفعل فما بلغت رسالته، این فی علیین رو می نوشتن و امثال اینها. یا اینکه قل تعالوا مثلا ندعو ابناءنا و ابناءنا الحسن و الحسین و نساءنا و نساءنا فاطمه الزهراء و انفسنا و انفسكم انفسنا، یعنی یقصد به علی بن ابی طالب. این بیان ها رو می نوشت ولذا مصاحف که در اختیار اصحاب بود همه با تفسیر اینها رو آمد عثمان جمع کرد، همه رو سوزند، نابود کرد و آمد یه مصاحفی رو چیز کرد نوشت که فقط عین خود قرآن توش باشه، تفسیر توش نباشه. اینها رو بین ولایات و بین شهرها و بین مراکز ولایات منتشر کرد و ارسال کرد، گفت فقط از روی این قرآن باید خونده بشه، کسی حق نداره از قرآن همراه با تفسیر خونده بشه. این بود که این جمع مصاحف، نه جمع مصاحف است، نه جمع المصحف. جمع مصاحف این مصاحفی که در نزد اصحاب بود همه را جمع کرد و سوزند، از بین برد. البته اون چه عند علی بن ابی طالب بود محفوظ بود و عند اهل بیت یا عند اصحاب امیر المؤمنین سلام الله تعالی علیهم. خلاصه میخوام بگم این یک مسلکی است در سنتی که در نزد اهل بیت هست، با فرقی است که بین سنتی که نزد اهل بیت یا سنتی که نزد غیر اتباع اهل بیت نقل شده، و که اونها هیچ وقت حدیث مربوط به غیبیات رو نقل نمیکن. چرا؟ چون حدیث مربوط به غیبیات خیلی از مسائل توش بود که با مذاق اونها سازگار نبود. به هر حال خب بله دیگه، بله اینم هست به هر حال، نفی آن چیزیست که از شیخ نقل شده یا امثالین. خلاصه ما میگیم که عبارت مفید صریح در توثیقه، ولی عبارت شیخ صریح در توثیق در صریح در قدح نیست، ولذا اینجا عبارت مفید بدون تعارض بدون معارض میماند و العبرتو بما ذکره الشیخ المفید عن محمد بن الفضیل فهو الثقه، به اضافه این که در کامل زیارات و در تفسیر قمی هم آمد. بنابراین این روایت از نظر سندی صحیح، دلالتش هم گفتیم تام است. روایت دوم، روایت دیگری که یعنی نه روایت بلکه سند دیگری که به این روایت هست، سند شیخ است. این سندی که ما بحث کردیم سند کلینی بود. روایت سند شیخ اینه: عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي ناس عن محمد بن السماء عن موسى بن بكر عن عبد صالح، كمقصود از عبد صالح امام كاظم صلوات الله تعالى. خب این سند رو هم درش خدشه وارد کردن، گفتن که در این سند سهل بن زیاده و هو لا توثیق له. این رو هم قبلا هم اشاره کردیم که به نظر ما سهل بن زیاد ثقتون لقیام القرائن المتعدد فعلا وثاقته، من جمله این که اکثار اصحاب الحدیث المعتمدین عنه، نه این که یه روایت از نقلن دو روایت، نه اکثار روایت از این و اکثار روایت اونم از طرف اکابر حدیث، اکابر روایت. این بسیار بسیار مستبعده که کسی باشه ثقه نباشه و اینجوری ازش هی روایت نقل کنن، کافر روایت، و هیچ اعتراضی هم کسی به اونا نکند، کسی هم به اونا اعتراض نکند که چرا شما روایتی که سهل بن زیاد در تقریر نقل میکنه. یک نکته. نکته دیگر این که همه مزامین روایاتی که ما دیدیم سهل بن زیاد در طریقشون، همین مزامینش مزامین سلیمه ایست، که این مزامین خدشه‌ای درش نیست، این یک مزامین غریبه هر صورت که اینها در روایاتی که سهل بن زیاد در طریقشان قرار گرفته است ما ندیده ایم نیست. قوت مضمون دارد روایاتی که سهل بن زیاد در طریق اونا قرار میگیره. به هر حال چیزی هم در قطعش نیامده. خب با اینکه راوی مشهوری بوده، راوی بوده که روایات زیادی ازش نقل شده، و اگر یک قطعی توش بود، اگر یک مشکلی توش بود، اشاره‌ای، کنایه‌ای درباره قطعی که در او وجود دارد میشد. خلاصه از همه این حضرت خدمت شما قرائن و غیر این قرائن مدام اطمینان پیدا میکنند که این مرد مردی بوده که کان یعتمد علیه بر روایت. لذا سندی که شیخ هم نقل میکنه در روایت به نظر ما سند صحیحی است. صلی الله علی محمد و آل محمد.